نوار شماره 762 اف قسمت ششم کتاب کونت دومونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 701 مرسدس گفت من هیچ از این موضوع اطلاع ندارم. در آن موقع خادمی وارد اتاق شد و معلوم گردید که به صدای زنگ آمده و آلبر به او گفت که گلدانهای گل را از آن اتاق خارج کند و در سرسرا یا اتاق آرایش ببرد، زیرا مادرش از عطر گل ناراحت می شود. در تمام مدتی که خادم مشغول بردن گلدانها بود، پسر و مادر سکوت کردند و وقتی آخرین گلدان برده شد و خادم بیرون رفت و در را بست، مرسدس از پسرش پرسید که اسم مونت کریستو چه منشأ دارد و آیا یک اسم خانوادگی می باشد یا اسم یک قطعه زمین است یا اینکه عنوان به شمار می آید. آلبر گفت مادر عزیز، من تصور می کنم که این یک عنوان می باشد و به طوری که من از صحبت‌های کنت فهمیده ام، وی جزیره‌ای را که جزو منطقه حکومت توسکان بوده خریداری کرده و اسم جزیره مزبور را مثل یک عنوان روی خود نهاده و فرمان آن از طرف حکومت مزبور صادر شده، ولی خود کنت دعوی اصیل‌زادگی ندارد و می‌گوید که علاقه‌مند نیست که مردم او را به عنوان کنت بشناسند. گو این که من در روم شنیدم که او را یکی از اصیل‌زادگان بزرگ می‌دانند. مرسدس گفت قدر مسلم این است که وی مردی تربیت شده می‌باشد. گرچه توقف او در منزل ما طول نکشید، ولی در همان مدت کوتاه من فهمیدم که دارای متانت و نزاکت است. آلبر گفت مادر عزیز، این مرد از لحاظ متانت و نزاکت ممتاز است و می‌توانم گفت از برجسته ترین اصیل زادگان انگلستان و اسپانیا و آلمان برجسته تر است و شما می دانید که اصیل زادگان انگلستان و اسپانیا و آلمان از برجسته ترین اصیل زادگان اروپا می باشند. محاذا کند بیش از آنها دارای نزاکت و آداب شناسی است. مرسدس سکوت کرد و بعد با لحن شخصی که مردد است و نمی داند که آیا حرف خود را بزند یا نه گفت فرزند، من سوالی از شما می کنم که جنبه خصوصی دارد، یعنی سوال یک مادر از پسر است و از این جهت این سوال را از شما می کنم که می دانم جوانی باهوش و چیز فهم هستید و بیش از تناسب سن خود دارای معرفت می باشید و اشخاص را می شناسید و می توانید از ظواهر به باطن اشخاص پی ببرید و آیا کنت همان است که جلوه می کند و به نظر می رسید یا اینکه غیر از آن می باشد؟ آلبر گفت مادر عزیز، منظور شما از اینکه کنت همان است که جلوه می کند چیست؟ زن جواب داد شما هم اکنون گفتید که کنت اصیل زاده ایست دارای متانت و نزاکت و برجسته تر از اصیل زادگان سه کشور انگلستان و اسپانیا و آلمان. آلبر گفت دیگران نیز همین عقیده را درباره او دارند. زن گفت به عقیده دیگران کاری ندارم و میخواهم نظریه شما راجع به این مرد را بدانم و ببینم شما او را چگونه میبینید. آلبر گفت مادر عزیز، من تصور میکنم که این مرد اهل جزیره مالت میباشد. زن گفت من از شما نپرسیدم که او اهل کجاست، بلکه سوال کردم که از لحاظ شخصیت چگونه است. آلبر گفت مادر عزیز، من از وقتی که این مرد را می شناسم از روحیه او چیزهایی دیدم که می توانم گفت او مانند یکی از قهرمانان کتب بایرون انگلیسی است و طوری بدبختی در روح او اثر و نشان باقی گذاشته که هیچ چیز سبب زوال آن آثار نمی شود. و نیز من فکر می کنم که این مرد مثل یکی از آن قهرمانها در گذشته از خانواده نیکبخت و ثروتمند بوده و حوادث روزگار او را فقیر و بدبخت کرده و بعد توانسته با نیروی نبوغ خود خیشتن را ثروتمند و قوی نماید و آن ثروت و قدرت او را مافوق افراد و قوانین و نظامات جامعه قرار داده است. مرسدس گفت: منظور شما از این که او مافوق قوانین و نظامات جامعه قرار گرفته است چیست؟ آلبر گفت: من نمیگویم که به طور حتم اینطور است و کنت خود را مافوق قوانین و مقررات جامعه میداند، ولی فکر میکنم که شاید اینطور باشد. زن پرسید: چطور شما فکر میکنید که این مرد خود را مافوق قوانین و نظامات جامعه میداند؟ آلبر گفت: از این جهت این حرف را می زنم که جزیره مونت کریستو که این مرد خریداری کرده و نام آن را روی خود گذاشته، مرکز اتراق قاچاقچی های تمام ممالک اروپا است و تمام راهزنان دریاها وارد آن جزیره می شوند و در آنجا استراحت یا معامله می کنند و بعید نمی دانم که راهزنان مزبور به این مرد باج بدهند که بتوانند از جزیره او برای اتراق و رفع خستگی یا خود را پنهان کردن استفاده نمایند و مردی که جزیره یعنی خانه خود را محل اتراق قاچاقچی ها و راهزنان می نماید و از همه باج می گیرد، طبعاً آنقدر خود را قوی می داند که فکر می کند که نباید از هیچ قانون و نظام نامه ای اطاعت کند. مرسدس با تفکر گفت: ممکن است که این طور باشد. آلبر گفت: مادر عزیز، ولی این مرد خواه هم دست راهزنان و قاچاقچی ها باشد یا نباشد، نمیتوان تردید کرد که مردیست برجسته و به طوری که خود شما امروز استنباط کردید، شخصیت وی در انسان مؤثر واقع میشود و بیننده و شنونده حس میکند که با مردی مواجه شده که غیر از مردان معمولی میباشد و من مطمئن هستم که این مرد در مجامع و محافل پاریس کسب موفقیت خواهد کرد و همین امروز هنگام صرف نهار در منزل من، تمام کسانی که حضور داشتند، حتی مردی مثل شاتورنو که شما می دانید تحت شعاع قرار نمی گیرد، سخت تحت تأثیر شخصیت مونت کریستو قرار گرفته بود. مرسدس با لحنی که معلوم بود سؤالش برای او اهمیت دارد پرسید: فرزند، به نظر شما چند سال از عمر کنت دو مونت کریستو می گذرد؟ آلبر گفت: من او را مردی 35 یا 36 ساله می دانم. مرسدس مانند کسی که به ایراد باطنی خود جواب می دهد گفت: خیلی جوان است و در این سن جوانی انسان اینطور ثروتمند و دارای شخصیت نمی شود. آلبر گفت: او هرگز به من نگفت که چند سال دارد و من نیز هرگز از او نپرسیدم که چند ساله است، ولی گاهی در ضمن صحبت به وقایع گذشته اشاره می کرد و به من گفت: موقعی که من 8 ساله بودم فلان واقعه اتفاق افتاد، یا زمانی که من 10 ساله بودم در فلان نقطه بودم و آنجا فلان حادثه رو داد. و وقتی من تاریخ این حوادث را با هم تطبیق می کردم، می فهمیدم که اولا در گفتار کنت تناقض وجود ندارد و آنچه می گوید درست است، و دیگر این که طبق تواریخ مزبور 35 یا 36 سال از عمرش می گذرد. و اگر درست در چهره این مرد دقیق شوید، می فهمید که سن وی بیش از این میزان نیست، چون یک موی سفید در موی سیاه او دیده نمی شود و چشمان او خیلی درخشندگی دارد و چشم یک مرد سال خورده آنطور درخشنده نیست و در پیشانی صاف کند یک چین هم وجود ندارد. مرسدس مثل کسی که زیر بار افکار سنگین و خسته کننده خم گردیده، سر را پایین انداخت و بعد از چند لحظه سر برداشت و با رعشه‌ای که بر اندام او مستولی شده بود گفت: آیا این مرد نسبت به شما اظهار دوستی می کند؟ آلبر گفت: بله خانم. زن پرسید: آیا شما هم او را دوست می دارید؟ آلبر گفت: با این که فرانز مرا از او برحذر کرده و طوری راجع به وی حرف می زند که گویی مونت کریستو مردیست که از دنیای دیگر آمده، من حاضا تصدیق می کنم که من از این مرد خوشم می آید. مرسدس مرتبه دیگر لرزید و گفت: آلبر، تا وقتی که شما کوچک بودید من به شما می گفتم که از دوستان جدید که شما هنوز نتوانسته اید به درستی آنها را بشناسید بپرهیزید، ولی اینک شما یک جوان به شمار می آیید و دیگر من نباید به شما اندرز بدهم و برعکس شما باید مرا راهنمایی کنید که با چه کسانی معاشرت نمایم و با چه کسانی معاشرت نکنم. معاذا باز به شما میگویم که احتیاط کنید و از دوستان جدید که راجع به سوابق آنها اطلاعی ندارید بپرهیزید. آلبر گفت: خانم، من حرف شما را تصدیق میکنم. انسان نباید هر کسی را که دید به دوستی خود انتخاب نماید. ولی من خوب میدانم که از جانب مونت کریستو هیچ زیان مادی و معنوی بر من وارد نخواهد آمد. این مرد قمارباز نیست که مرا آلوده به قمار کند و محکوم به بیچارگی نماید و شرابخوار نیست که بگویم مرا معتاد به خمر خواهد کرد و دائم الخمر خواهم شد. و کسی نمی باشد که بخواهد از من پولی به وام بگیرد، زیرا خیلی ثروت دارد یا چنان تظاهر به توانگری کرده که محال است روزی قادر باشد از من وام بگیرد. بنابراین علتی وجود ندارد که من از این مرد بیم داشته باشم و فکر کنم که دوستی با او از لحاظ مادی یا معنوی برای من ضرر خواهد داشت، چون این مرد نه اعتیادی زیان بخش دارد که مرا معتاد نماید و نه اهل عیش و طرب است که تصور کنم که به طرزی دیگر مرا بدبخت خواهد کرد و نه اهل اخاذی و کلاهبرداری می باشد. مرسدس گفت: فرزند، شما راست می گویید و ترس من بی علت بوده، به خصوص نسبت به مردی که جان شما را هم از مرگ نجات داده است. راستی خواستم از شما بپرسم که آیا امروز پدر شما مونت کریستو را به خوبی پذیرفت یا نه؟ زیرا من چون دیرتر از پدر شما کنت را دیدم، نتوانستم بفهمم که برخورد اولیه کنت با مونت کریستو چگونه بوده است. ولی می دانم که پدر شما بعضی از اوقات به مناسبت کثرت مشغله و پرتی حواس نمی تواند آنطور که باید و شاید از اشخاص پذیرایی نماید و حالان که لازم بود که نسبت به مونت کریستو مهربانی نماید و او را با محبت و احترام بپذیرد. آلبر گفت: مادر جان، طرز برخورد پدرم با مونت کریستو امروز خیلی خوب بود و من به زودی حس کردم که پدرم از مونت کریستو خوشش آمده، زیرا این مرد با نزاکت و مهارتی هرچه تمامتر و مثل این که از 30 سال به این طرف پدرم را می شناسد، 2-3 خوش آمد جالب توجه به او گفت که باعث مسرت پدرم شد و تملقهای مونت کریستو طوری غرور پدرم را نوازش داد که وقتی آن دو نفر از هم جدا شدند، مثل این بود که یک عمر است با یکدیگر دوست هستند. و حتی پدرم امروز می خواست مونت کریستو را به مجلس شیوخ ببرد تا اینکه وی در آنجا نطق پدرم را بشنود. مرسدس جواب نداد و طوری در فکر فرو رفت که پلک چشمهای او رفته رفته بسته شد. آلبر چند لحظه مقابل مادر ایستاد و با محبت زیاد مادر را می نگریست و او هم مثل پسرانی که هنوز مادر را جوان و زیبا می بینند خیلی کنتس را دوست می داشت. بعد از اینکه پلک چشمهای زن بسته شد، آلبر باز چند لحظه توقف نمود و چون دریافت که مادرش به خواب رفته، آهسته و با نوک پنجه ها از اتاق خارج شد تا اینکه مادرش بیدار نگردد. پس از خروج از اتاق به خود گفت: وقتی که ما در روم بودیم، من با این مرد عجیب گفتم که اگر به پاریس بیاید، در محافل اینجا موفقیتی بزرگ کسب خواهد کرد. و امروز من فهمیدم که پیشبینی من درست بوده، زیرا بهترین وسیله سنجش موفقیت کنت در مجامع و محافل فرانسه اثری است که امروز در مادر من کرد و مادرم زنی نیست که هر کس بتواند در او تأثیر نماید و چون کنت از نظر مادرم برجسته جلوه نموده، بدون شک در تمام محافل پاریس برجسته جلوه خواهد نمود. پس از این نظر مرد جوان از امارت پایین رفت و به سوی استبل خود روان شد. چشم او به اسبهای کالسکه‌اش افتاد. آلبرت تصور می‌کرد که در تمام پاریس بهتر از اسب‌های کالسکه او در نوع خودشان وجود ندارد. ولی بعد از اینکه اسب‌های کالسکه کنت را مشاهده کرد، ناچار شد اعتراف نماید که اسب‌های کالسکه او درجه دوم را دارا هستند. و آهی کشید و زیر لب اظهار کرد: طرفداران رژیم دموکراسی می‌گویند که مردم مساوی هستند. ولی امروز فهمیدم که این نظریه صحیح نیست. و مساوات وجود ندارد، وگرنه من هم اسب‌هایی مانند اسب‌های کالسکه مونت کریستو می داشتم و من به پدرم خواهم گفت که در مجلس شیوخ راجع به این موضوع نطق و بحث کند و به دیگران بفهماند که مساوات وجود ندارد. صفحه 705، فصل 42، آقای برتو کجیو. کنت دو مونت کریستو برای اینکه از منزل مرسر به منزل خود برسد بیش از 6 دقیقه با کالسکه وقت صرف نکرد، ولی در همین 6 دقیقه 20 نفر از کسانی که سوار بر اسب بودند در خیابان کالسکه کنت دو مونت کریستو را تعقیب کردند تا اینکه وی را ببینند، زیرا هر سوار که چشمش به اسب‌های کالسکه می‌افتاد می‌فهمید که به آن کالسکه اسب‌هایی بسته شده که هر رأس 10,000 فرانک ارزش دارد و می‌خواست راکب کالسکه را بشناسد و بداند کیست که دارای یک چنان اسب‌های گرانبها می‌باشد. خانه‌ای که از طرف علی در خیابان شانزلیزه برای کنت خریداری شده بود در طرف راست خیابان مزبور اگر به طرف بالا می‌رفتند قرار داشت. عمارت آن خانه بین حیاط و باغ قرار گرفته بود و وسط حیاط هم یک محوطه وسیع مشجر و گلکاری به نظر می رسید که مانع از این بود شخصی که از خیابان می گذرد عمارت را مشاهده نماید. در دو طرف این محوطه مشجر و گلکاری شده 2 خیابان احداث کرده بودند که در عقب محوطه مزبور منتهی به عمارت می گردید و وقتی به عمارت می رسیدند در آنجا 2 پلکان بزرگ می دیدند که طرف راست و چپ عمارت قرار داشت و از هر یک از آن 2 پلکان می توانستند وارد سرسرای بزرگ عمارت شوند و روی هر پله 1 گلدان بزرگ چینی دارای گل به نظر می رسید. درب بزرگ و کالسکه روی خانه مزبور به طرف خیابان شانزلیزه باز می شد، ولی علاوه بر آن در خانه کنت 1 درب دیگر در عقب عمارت داشت که به سوی خیابان پونتیو مفتوح می گردید. قبل از اینکه کالسکه کنت به مدخل عمارت برسد، دربان خانه که نزدیک شدن کالسکه را دید، درب آهنی بزرگ و تارمیوار حیاط را گشود. زیرا خدمه مونت کریستو در پاریس هم مثل روم عهده‌دار خدمات وی می شدند. یعنی در همه جا با سرعت و صمیمیت خدمت می کردند. کالسکه با همون سرعت که در خیابان حرکت می کرد وارد حیاط شد و از خیابان طرف راست گذشت و 1.5 دایره وسیع را در طول آن خیابان پیمود و هنوز چند لحظه از ورود کالسکه به حیاط نگذشته بود که دربان دروازه حیاط را بست و کالسکه به حرکت ادامه داد و مقابل پلکان عمارت توقف نمود. 2 نفر در آنجا مقابل درب کالسکه آماده برای پذیرفتن مونت کریستو بودند. یکی علی که بعد از دیدن آقای خود طوری خوشبخت گردید که تبسم کرد و کنت تبسم او را با 1 نگاه محبت آمیز پس داد و علی را از خود راضی و متشکر نمود. دیگری آقای برتو کجیو پیشکار کنت به شما می آمد که با احترام سر فرود آورد و دست دراز کرد تا اینکه مونت کریستو دستش را بگیرد و از کالسکه پیاده شود، ولی کنت به چابکی از 3 پله کالسکه فرود آمد و از برتو کجیو پرسید آیا متصدی دفتر اسناد رسمی آمده است؟ برتو کجیو گفت آری جناب، این شخص در اتاق پذیرایی منتظر آمدن شماست. کنت گفت من به شما گفته بودم به محض اینکه از شماره این خانه مطلع شدید دستور بدهید که کارت ویزیتی برای من چاپ کنند و آدرس این خانه را هم روی کارت تب نمایند و کارت ویزیت با گراور چاپ شود نه با حروف چاپخانه. برتو کجیو گفت آلی جناب، به محض اینکه من از شماره این خانه اطلاع حاصل کردم به پال رویال که مرکز گراورسازهای برجسته است رفتم و دستور دادم که برای کارت ویزیت شما 1 گراور زیبا و واضح بسازند و در آنجا یکی از گراورسازهای هنرمند مقابل من گراور را ساخت و بیدرنگ کارت ویزیت عالی جناب را چاپ کردیم و چون گفته بودید که یکی از کارت‌ها را به منزل آقای باران دانگلار نماینده مجلس شورای ملی ساکن شماره 7 خیابان شوس دانتن بدهم، امر شما را اطاعت کردیم و کارت ویزیت عالی جناب به آن خانه وارد شد و بقیه کارت ها روی بخاری دیواری خوابگاه عالی جناب است. کنت گفت: بسیار خوب، اکنون چه ساعت است؟ برتوکجیو جواب داد: ساعت 4 بعد از ظهر. آنگاه مونت کریستو وارد سرسرای خانه خود گردید و دستکش و کلاه خود را به همان پیشخدمت فرانسوی که در منزل مرسر جلو رفت تا بگوید کالسکه کنت را به امارت نزدیک نمایند داد و قبل از ورود به اتاق پذیرایی نظری به اطراف سرسرا انداخت و گفت: سنگ‌های مرمر که در اینجا به کار رفته خوب نیست و محقر است و این سنگ‌ها را از اینجا بردارید و دستور بدهید که سنگ‌های بهتر به جای آنها نصب نمایند. برتوکجیو سر فرود آورد و بعد برای راهنمایی جلو افتاد و کنت را وارد اتاق پذیرایی نمود و بعد از ورود کنت یک متصدی دفتر اسناد رسمی که در آنجا نشسته بود برخاست و کنت از او پرسید: آیا شما آقایی هستید که می‌باید خانه ییلاقی مورد نظرم را به من بفروشید؟ متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: بله آقای کنت. مونت کریستو پرسید: آیا سند فروش خانه و قباله آن را آورده اید؟ متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: بله آقای کنت. مونت کریستو گفت: بدهید ببینم. و آن مرد کاغذی را از کیف دستی بیرون آورد و به مونت کریستو داد و گفت: این سند فروش خانه است. مونت کریستو کاغذ را گرفت و با کم اعتنایی در حالی که نیمی برتوکجیو و نیمی متصدی دفتر اسناد رسمی را طرف خطاب قرار می داد پرسید: این خانه که من باید خریداری کنم در کجاست؟ برتوکجیو سر را طوری تکان داد که فهمانید وی از محل خانه بدون اطلاع است، ولی متصدی دفتر اسناد رسمی از حرف مونت کریستو بسیار حیرت نمود و گفت: آقای کنت، آیا شما نمی دانید خانه ای که باید خریداری کنید در کجاست؟ کنت گفت: نه، من از محل این خانه بی اطلاع هستم. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: آیا می شود که شخصی بخواهد خانه ای خریداری نماید ولی نداند که محل خانه در کجاست؟ کنت گفت: آقا، من امروز قبل از ظهر از اسپانیا وارد پاریس شدم و اینک اولین بار است که قدم به این شهر و کشور فرانسه می گذارم و در این صورت چگونه انتظار دارید بدانم که خانه من در کجا واقع شده؟ متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: آقا، معذرت می خواهم و من از این موضوع اطلاع نداشتم و خانه‌ای که شما خریداری می فرمایید در اوتوی قرار گرفته است. کنت پرسید: اوتوی کجاست؟ وقتی برتوکجیو نام اوتوی را از دهان متصدی دفتر اسناد رسمی شنید لرزید و رنگ از صورتش پرید، ولی کنت چنین نشان داد که لرزه مزبور و پریدگی آن مرد را ندیده است. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: آقا، اوتوی در همین نزدیکی و میتوان گفت در چند قدمی اینجاست و شما بعد از اینکه از پاسی گذشتید به اوتوی میرسید و خانه شما در منطقه مصفا و وسط جنگل قرار گرفته است. کنت با قیافه یک مرد ناراضی گفت: آقا، من میخواستم یک خانه ییلاقی خریداری کنم و خانه‌ای که در دو قدمی پاریس باشد خانه ییلاقی نیست. بعد از این حرف کنت خطاب به پیشکار خود آقای برتوکجیو گفت: مگر شما متوجه نشدید خانه‌ای که در دو قدمی پاریس باشد یک خانه ییلاقی نیست و برای چه این خانه را در اوتو جهت من انتخاب کردید؟ برتوکجیو وحشت زده جواب داد: آقای کنت، من این خانه را انتخاب نکردم و از شما خواهش می‌کنم که به نظر خود مراجعه نمایید تا بدانید که این خانه را من انتخاب نکردم، بلکه خود آقای کنت آن را انتخاب نمودند. کنت گفت: راست است و به خاطرم آمد که من در یک روزنامه یک آگهی راجع به فروش این خانه خواندم و چون چشم من به عنوان خانه ییلاقی افتاد تصور نمودم که به راستی خانه ییلاقی است. برتوکجیو مثل کسی که علاقه دارد معامله خرید آن خانه را برهم بزند گفت: آقای کنت، هنوز شما ورقه خرید خانه را امضا نکرده اید و می توانید از خرید آن خودداری فرمایید و من در نقاط دوردست و خوشاب و هوا یک خانه یک لاغی مرغوب برای شما پیدا خواهم کرد و خواهم خرید. کنت گفت نه نه، و چون این نامه به نام من در ورقه خرید ثبت شده، من آن را خواهم خرید. متصدی دفتر اسناد رسمی که می ترسید حق و زحمه فروش آن خانه آیدش نگردد گفت آقای کنت، از من بشنوید که کاری بسیار خوب می کنید، زیرا این خانه گرچه مدتی است که متروک مانده، ولی از همه ایس مرغوب می باشد، زیرا هم در یک جنگل مصفا قرار گرفته و هم آب جاری دارد و هم دارای اساس گرانبها می باشد. و گرچه اساس خانه کهنه است، ولی شما اطلاع دارید که امروز مبل کهنه را گرانتر از مبل نو خریداری می نمایند و شما می توانید با فروش مبل این خانه هم مبل نو تهیه کنید و هم استفاده بنمایید. کنت گفت از این قرار خانه‌ای که من باید خریداری کنم رضایت بخش است. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت آقا، خانه شما نه فقط رضایت بخش بلکه یک خانه عالی است. کنت گفت در این صورت نباید این فرصت مقتضی را از دست داد. و بعد از این حرف کنت قلم را برداشت و قدری ورقه خرید را نگریست تا محل خانه را بداند و اسم صاحبان سابق آن منزل را بخواند و بعد ورقه را امضا نمود و به برتوکجو گفت 55,000 فرانک بیاورید و بابت قیمت خرید خانه به آقا تقدیم کنید. برتوکجو با رنگ پریده و قدم‌های لرزان از در خارج شد و چند دقیقه دیگر با چند بسته اسکناس برگشت و آنها را مقابل متصدی دفتر اسناد رسمی نهاد. متصدی دفتر اسناد رسمی که مثل تمام همکاران خود مردی بود با احتیاط، اسکناس ها را شمرد که مبادا بسته های اسکناس کم باشد. و بعد از این که شمردن پول تمام شد، کنت گفت آیا تشریفات خرید خانه تمام شد یا این که باز هم تشریفاتی دارد؟ متصدی دفتر اسناد رسمی گفت آقا، دیگر تشریفاتی ندارد و شما صاحب این خانه هستید. کنت گفت کلید خانه را به من بدهید. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت کلید خانه نزد سرایدار است و من در این ورقه به سرایدار دستور دادم که خانه را تحویل شما که مالک آن هستید بدهد. پس از این حرف متصدی دفتر اسناد رسمی ورقه مزبور را مقابل کنت نهاد و کنت ورقه را برداشت و با اشاره سر از آن مرد تشکر کرد و در همان حال به او فهمانید که دیگر با وی کاری ندارد و او باید برود. متصدی دفتر اسناد رسمی دریافت که کنت او را مرخص کرده، ولی گفت آقای کنت، برای چه شما به من 55,000 فرانک دادید؟ زیرا مبلغی که شما باید بپردازید بیش از 50,000 فرانک نیست. کنت گفت پس حق و زحمه شما چه می شود؟ مرد جواب داد حق و زحمه من هم جزو همین 50,000 فرانک است. کنت گفت اگر اشتباه نکنم دفتر اسناد رسمی شما در اتوی واقع شده و شما از آنجا تا اینجا آمده اید و من این 5,000 فرانک را برای زحمتی که شما کشیده تا اینجا آمده اید به شما می پردازم. سپس خطاب به برتوکجو و برای این که به متصدی دفتر اسناد رسمی بفهماند که باید برود گفت آقا را راهنمایی کنید. و متصدی اسناد رسمی برخاست و طوری تعظیم کرد که چیزی نمانده بود سرش به زمین اصابت نماید و چند قدم به قهقرا رفت و از اتاق خارج گردید. پس از رفتن او و برتوکجو که برای راهنمایی وی رفته بود، کنت از جیب بغل خود یک کیف را بیرون آورد و با کلیدی که به گردن آویخته بود و هرگز از او جدا نمی‌گردید، درب کیف را گشود. کنت از آن کیف کاغذی را بیرون آورد و یادداشتی را که روی کاغذ مزبور نوشته شده بود با سند فروش خانه و قباله آن تطبیق نمود و گفت همانجاست و خانه شماره 28 واقع در خیابان لافونتن در اوتوی می باشد. آنگاه زیر لب گفت من نمی دانم که آیا می توانم با قراری که بر اثر بیمه مذهبی یا بیمه جانی به عمل آمده است اعتماد بنمایم یا نه. کند چند لحظه اندیشید و بعد به خیش گفت من تا یک ساعت دیگر از ماهیت موضوع مستحضر خواهم گردید. سپس چکشی را برداشت و بر یک زنگ زد و صدای زنگ در عمارت پیچید و کند گفت برتوکجیو بیاید. آن مرد وقتی صدای زنگ و آنگاه صدای کنت را شنید با شتاب آمد و ایستاد. کنت گفت: آقای برتوکجیو، من به خاطر دارم که شما روزی به من گفتید که در فرانسه مسافرت کرده این کشور را دیده اید. آیا حافظه من درست کار می کند یا نه؟ برتوکجیو گفت: بله عالی جناب، و من روزی این موضوع را به عرض شما رسانیدم، ولی گفتم که در بعضی از نقاط فرانسه مسافرت کرده ام، نه در همه جای آن. کنت گفت: من تصور می کنم که شما اطراف پاریس به مسافرت رفته اید. پیشکار کنت با وحشتی محسوس گفت: نه نه عالی جناب، و من اطراف پاریس را نمی شناسم. وحشت آن مرد آشکار می کرد که بیم او از اطراف پاریس بدون تردید ناشی از یک علت مخصوص می باشد. کنت گفت: ای کاش که شما در اطراف پاریس مسافرت و گردش کرده بودید، زیرا من تصمیم دارم که همکنون بروم